من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر الناصرین و معین. مبحث جهان موازی و پارالل یونیورس رو در سریال فرینج فصل چهارمش ادامه بحث هفته گذشته فهم میگیرم با موضوع فلسفه زمان. آنچه که در سریال فرینج در این فصل برجسته هست مسئله فلسفه زمان. شخصیت اصلی فیلم خانم اولیویا دانم که مأمور FBI هست و آقای والتر بیشاپ دانشگاه هاروارد که تحقیقات علمی رو در اونجا انجام میده، پیگیری میکنه، و پسرش یعنی پیتر بیشاپ، اینای ترکیب سه نفره ای رو انجام تشکیل دادن که در سه تا فصل قبلی موقعیت خاصی داشتن، وقایع داستان رو رقم زدن. اتفاقی که در فصل چهارم این سریال افتاده، سپتامبر یا اون آقای ابزروری که به نام سپتامبر شناخته میشد، اون آقای تماشاگر، مرد تاسی که کلاه سرش بود، اون خط زمان رو عوض کرد و چون خط زمان رو عوض کرده بود موجب شده بود که پیتر زنده بمونه. والتر بیشاپ به عالم موازی رفت، در اون عالم موازی پیتر دوم رو که بچه بود منتقل کرد به اینجا که همون بیماری پسرش رو داشت درمانش کنه که لااقل یکی از اینا زنده بمونه. توی اون دریاچه افتاد زیر یخ‌ها، در حال غرق شدن بود که نجاتش داد اون آقای تماشاگر، اون آقای ابزرور. اینجا دستکاری کرد خط زمان رو. با دستکاری کردن در خط زمان موجب شد که این پسر زنده بمونه، مسیر حرکت زمان یا اصطلاحاً تاریخ عوض بشه، تغییر کنه. در ادامه هم چند بار دیگه مساعدت کرد. در این فصل چهارم توبیخ میشه که چرا همچین کاری کرده، چرا در مسیر تاریخ تعلل ایجاد کرده، تغییر ایجاد کرده، دستکاری کرده تاریخ رو. اصطلاحاً تقدیر و سرنوشت رو فقط باید این میشناخته مسیر چگونه است، حق نداشته در تقدیر و سرنوشت افراد دخالت کنه. اینه که مأموریت بهش میدن که اون قطعه زمانی رو حذف کنه. اصطلاحاً تایملاین یا خط زمانی، خط زمانی که از لحظه‌ای که آقای والتر بیشاپ میره به عالم موازی، اون پسر کوچیک یعنی پیتر رو میاره به این عالم و در اینجا درمانش میکنه، برش میگردونه و بزرگ میشه این پسره تا میشه یک جوانی که بعداً میره توی عراق در جنگ عراق توی بغداد شرکت میکنه، وقتی میخوان این دانشمند آقای والتر بیشاف رو بیارن برای تحقیقات فرینج از آسایشگاه روانی، باید یکی از اعضای خانواده‌اش یعنی پسرش رو برن بیارن که همراه این باشه، از اونجا وارد ماجرا میشه. این قطعه زمانی از لحظه‌ای که منتقل شد در کودکی به این عالم تا زمانی که رفت به عالم موازی، تو اون ماجرایی که در فصل 3 رقم خورد، یک دوره 22 ساله یا مثلا 23 4 ساله باید حذف بشه. پاک شدن این از تایملاین، از خط زمانی، به این معناست که اولیویا دانم نباید دیگه اینو به خاطر بیاره، هر نوع خاطره‌ای با این داشته. پدرش یعنی والتر اینجوری باید بدونه که پسر خودش مرد، یه پسری هم بود، این رفت بیارش، غرق شد. تا مرحله‌ای که منتقلش کرد به این عالم و زیر یخ‌ها غرق شد، تا اینجا باید به خاطرش بمونه. خود والتر هم به همین نسبت و بقیه کسانی که در جریان بودن، از حافظه تاریخی در مورد تک تک این افراد این باید حذف بشه. در فلسفه زمان و سازوکارهایی که وجود داره، این تمایز خط زمانی افراد نوعی بستر تاریخ سازیه، جبر تاریخی که هگل از اون یاد میکرد به نام گایست، اینجا خودش رو نشون میده. در واقع یکی از بنمایه‌های فلسفی سریال فرینج در فصل 4 رسیدن به اون جبر تاریخی هگل، اون دترمینیزم تاریخی هگل، که طبیعتاً کسی که از این گردونه تاریخ، گردونه زمان در دوره بیرون بوده، وقتی برگرده یا احیاناً پرتاب بشه به این زمان، نمیپذیرنش. در تمام قسمت‌های حداقل 11 قسمت اول، 12، 13، حتی 14 قسمت اول فصل 4، تمام تلاش پیتر اینه که ثابت کنه که اینها رو میشناسه، آمده به این عالم، توی این دنیا از جهان موازی آمده. هر چی سعی میکنه خودش رو به اینها معرفی کنه، ازش نمیپذیرن. اولیویا میگه که من تو رو نمیشناسم. پیتر سعی میکنه خودش رو، یعنی با ذکر خاطرات، یادآوری کنه. آقای والتر بیشاپ پدرش منکر میشه کلن. اون سرهنگه بویلز سیاه‌پوسته میگیره دستگیرش میکنن، این رو، این پیتر رو میبرن زندانی میکنن که تو این اطلاعات فرینچ رو از کجا داری، اینقدر دقیق همه پرونده های پیشینی ما رو خبر داری؟ خب همه تعجب کردن، کلن این منکرش میشن، این اصلا وجود نداشته. این که شما حتی اگر به تاریخ اشراف هم داشته باشید، اما در مسیر و در اون تایملاین و خط زمانی نباشید، درست سر جای خودتون نیستید، اشتباهی هستید. و این یک سازوکار کلیدی است در اون دترمینیزم هگلی. یعنی برای ادراک صحیح گایست هگلی در شق مؤلفه زمان و تاریخش، و اینکه چگونه یک عنصری از زمان حذف میشه، از تاریخ حذف میشه، و بعدن اگه قرار باشه مجددا در این مسیر قرار بگیره، ادراک نمیشه، شناخته نمیشه و منکرش میشن، با پس زمینه ای که شما در فصل 1، 2 و 3 دیدید، در 13-14 قسمت اول در فصل 4 این موضوع به خوبی خودش رو نشون میده. در واقع اگر بخوایم تفکیک کنیم، آقای جی جی آبرامز در سریال لاست تلاش کرد که نوعی اوتوپیا ارائه کنه، یعنی یک ناکجا آباد، یک جزیره گم شده، یک آتلانتیس، یک جزیره گم شده، یک مکان گم شده، اوتوپیا. در سریال فرینج سعی کرده یک زمان گم شده رو به نتیجه برسونه، نشون بده. در سریال لاست هم سعی کرده بود زمان رو هم نشون بده، منتهی اونجایی که وارد شد ترکیب زمان با مکان رو، یعنی اوتوپیا، مدینه فاضله گم شده، اون جزیره گم شده، مکان گم شده، با آکرونیا، زمان گم شده رو که اینها می رفتن به زمان گذشته برمی گشتن، این دوتا رو منطبق کنه، کار از دستش در رفت. یعنی فصل 4، 5 و 6 سریال لاست تقریبا خراب شد، نتونسته بود از پس کار بر بیاد. این حالت با تجربه‌ای که داشته و نواقصی که بوده، در سریال فرینج ما با یک آکرونیا روبرو هستیم، آکرونیایی که مؤلفه زمانیش بر مؤلفه مکانیش میچربه. دو تا مکان داریم، دو تا دنیا داریم و تا بی نهایت دنیا شبیه هم. یک منطقه نیویورک، منطقه در واقع شمال شرق ایالات متحده، منطقه ماساچوست، این محدوده به خصوصی در این حوزه شبیه همین که در اینجا در کره زمین ما هست، در یک کره زمین دیگه هم که موازی این هست همین افراد هم اونجا هستن. وقایع بین اینها میگذره، مناسبات بین دنیاها در یک جهان موازی. اما این آکرونیا، این اصالت زمان به خوبی تا فصل 4 کشیده شده. هرچند اینجا هم شبیه لاست، باز ما اصالت مکان داریم، اون دوتا مکان اصالت دارن، دوتا مدینه فاضله، اما مدینه فاضله اینجا بیشتر ماهیت زمانی داره. اونجا عنصر زمان، عنصر مکان صاحب داشت، دعوایی بود بین در واقع شخصیت یهودی یعنی بن و شخصیتی که بنمایه اعتقادی اونها رو محسوب میشد و در اون دهکده حضور داشت و چهره کلیدی بود در اون کلبه. صاحبان مکان این بار 12 نفر ابزرور یا شاهد زمان که همه سرشون کچل کلاهایی دارن. در فصل 4 زندگی سپتامبر که نشون داده میشه، اون شخصیتی که مراقب حیات و تایملاین و خط زمانی پیتر و اعضای گروه فرینچ هست، اینجا متوجه میشیم که اینها از قرنها آینده آمدن. اینها کسانی هستن که مربوط به قرنهای آینده هستن. در قرنهای آینده انقدر رشد تکنولوژی و علم بالا رفته که نمونه ای از بشر هست که بر میگرده بیگ بنگ رو میبینه. یعنی وقتی توی یکی از این قسمت های فصل 4 پیتر میره توی ذهن همین آقای سپتامبر، در ذهن این اون صحنه بیگ بنگ یعنی آغاز عالم رو میبینه. بعد وقتی ازش میپرسه که شماها کی هستید، میگه ما عین شما انسانها هستیم ولی در قرنها و هزاران سال بعد انقدر علم و تکنولوژی پیشرفت کرده زمان ما که ما میتوانیم هم به گذشته، هم به حال و هم به آینده اشراف داشته باشیم، فقط نمیتونیم تغییرش بدیم یا نباید تغییرش بدیم. خب این نگاهی که جی جی آبرامز در سریال لاست به اوتوپیا داشت، مدینه فاضله از حیث مکان، در سریال فرینچ به آکرونیا داشته، مدینه فاضله از حیث زمان، اینجا در فصل 4 میاد ظریف نگاه هگل رو میگیره با ظرافت خاصی. جبر تاریخی رو از کدوم حیث؟ از حیث جبر زمانی، بودن در زمان بررسی میکنه و نشون میده که پیتر توی 10-12 قسمت اول مستأصله. در فصل 4 هر کاری میکنه که ثابت کنه که میدونسته، خبر داره، حتی اسناد دقیقی رو اطلاع میده، تو بعضی پرونده ها و تحقیقات جناییشون کمکشون میکنه، ولی بازم بهش اعتماد ندارن، میگن تو حتما به اصطلاح از اون عالم های دیگه آمدی که جاسوسی کنی، اطلاعات فرینچ رو بهت دادن که بیای اختلال ایجاد کنی، نمیتونن به خاطر بیارنش. شما چه این شخصیت پیتر رو میبینید که در سیزنهای قبلی دیدید این فرد بود، کنار دست اینا بود، هرچی داره میگه شما هم خبر دارید، شما به عنوان مخاطب هم تایید میکنید که این اون روز اونجا بوده، اما اون افراد، گروه فرینچ و مردم اون شمال شرق آمریکا تایید نمیکنن، لذا اون مردم در بیخبری به سر میبرند. عین اینکه به تعبیر افلاطون ما میدونستیم علمی رو، معرفتی رو، خبری رو، آگاه بودیم ابتدای خلقتمون، بعد فراموش کردیم، حالا داریم به خاطر میاریم. کجا شما این نگاه افلاطون رو کامل میبینید؟ اونجایی که پیتر میره توی ذهن اون ابزرور، که اون ابزرورها نوعی امام زمانند. در واقع اگر بخوایم بگیم که دقیقاً از نظر خط فکری سریال فرینچ در فصل 4 چه کار میکنه، سریال فرینچ به موازات تفکر شیعه در تعریف مفهومی به نام امام زمان، کسی که زمان رو امامت و مدیریت میکنه و هدایت میکنه، نوعی مادی، نوعی سکیولار و عرفی و عینی از مفهوم امام زمان رو، اونم 12 نفر با یک شکل و شمایل خاص، نظارگری در همه صحنه ها حضور بروز میده و این از چند حیث حائز اهمیت. پس هم شما میتونید اندیشه هگل رو در فصل 4 ببینید، اون جبر تاریخی، اینجا بگیریدش جبر در زمان بودن، جبر دترمینیسم، چطور نمیشه از تاریخ بیرون بود، همینطوری نمیشه از زمان بیرون بود. کسی که از زمان حذفش میکنن، پاکش میکنن، دیگه اون افراد این رو نمیشناسن. بیرون، ماها که بیرون هستیم در فضای عمومی میدونیم به عنوان مخاطب، خودمون شخصیت هم میدونه، اما عناصر اصلی که این باهاشون بوده این رو به خاطر نمیارند. و بعد هم که با اون ابزرور آشنا میشیم، با اون آقای سپتامبر، در ذهنش توضیح میده برای اینکه چه اتفاقی افتاد روز اول خلقت و روند رو بررسی تشریح میکنه. باز اونجا میبینیم که این فلسفه افلاطونه که در سریال فرینچ جای خودشو باز کرده. در واقع اونجا جی جی آبرانز و تیم نویسندگان و کارگردانان این سریال مدعی این نکته میشن که همون حرف افلاطون درست بوده، ماها اول همه چیز رو میدونستیم، حالا داریم به خاطر میاریم. چطور به خاطر میاریم؟ اینگونه به خاطر میاریم که نسلی در آینده میاد، این نسل این توانایی رو از طریق علم و تکنولوژی پیدا میکنه که برگرده ابتدای تاریخ، ابتدای عالم، ابتدای شکلگیری هستی رو از اون بیگ بنگ، انفجار نخستین، از اون صحنه ببینه و تمام وقایع رو به خاطر بیاره. اینجوری توجیه میشه حرف افلاطون. پس دو بنمایه فلسفی در گایست هگل و در مفهوم نگاه افلاطون به عالم اینجا دیده شده و این سازوکار رقم خورده. لذا مبحث اصلی این فصل تمایز خط زمانی افراده. یکی از این متغیرهای معرفت شناسی بودن در خط زمانی مشخصیه. شما باید در خط زمانی مشخصی باشید، در غیر این صورت از زمان و از تاریخ حذف شدید. همونطور که اگه کسی یکی از حسهای خودش رو نداشته باشه، یه بخش دریافت معرفتی او تعطیل میشه و غایبه، کسی هم که توی خط زمانی نباشه، وقایع اون خط زمانی در مورد او غایبه. تکرار میکنم، ما از نظر معرفت شناسی 5 حس داریم. با این 5 حس معرفت شناسی میکنیم در حوزه معرفت حصولی. ما چشم داریم میبینیم، گوش داریم میشنویم. فرض کنید همه این 7 میلیاردی که الان روی کره زمین زندگی میکنن چشم نداشتن. نه اینکه کسانی به دنیا می اومدن بعد کور می شدن، یا ماها همه نصفمون می دونیم که بعضیا می بینن، نصفمون کوریم. الان روشندلان و نابینایانی که امروز در جامعه بشری زندگی می کنن، اینا می دونن که دیگران از یک نعمتی به نام بینایی برخوردارن. اینجوری نه، کلن تصور کنید ما اصلا خبر نداشتیم که یک حسی به نام بینایی وجود داره و ازش محروم بودیم. بعد ببینید چه مقدار معرفت ما کاهش پیدا می کرد. یعنی مفهوم رنگ دیگه برای ما معنی نداشت، نور برای ما معنی نداشت، این زیبایی های طبیعت، این گیاهان، این پروانه ها، هیچی برای ما معنی نداشت از این حیث. ممکنه ما صدای اینها رو می شنیدیم، صدای وزیدن باد در درون شاخه درخت ها، صدای جیک جیک گنجشکان، اما قادر نبودیم زیبایی ها رو ببینیم، زیبایی ها رو می شنیدیم یا بو می کردیم. خدا میدونه که چه تعداد حس وجود داره که ما نداریم. 5 تاش رو به ما داده؟ شاید 1000 تاست 995 تا شما نداریم، 100 تاست 95 تا شما نداریم، 10 تا حس 5 تاشو به ما نداده، 1 میلیارد حس به ما فقط 5 تاشو داده. معرفت ما محصوره به همین 5 تا. بشر با تمام توانش تو تکنولوژی هر کاری میکنه این حواس رو بست میده. یعنی وقتی شما میبینید که تلسکوپی میسازه، این چشمش رو درشت میکنه تا بیشتر ببینه، یا میکروسکوپ میسازه، این چشمش رو قوی میکنه که پدیدهای ریسته رو ببینه. اگر تلسکوپ هوایی فضایی هابل رو میفرسته توی فضا، چشمش رو برداشته فرستاده جلوتر. اگر سیستم های سیرن درست میشه، برای اینکه گوش انسان شنوایی بیشتری و قوی تری و عمیق تری داشته باشه. و الا شما اینا رو نذارید به حساب اینکه اینا یه حس دیگه ایجاد میکنن. بشر با علمش نمیتواند حس ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهمی خلق کند. تکرار میکنم، یک جا علم مطلق نخواهد توانست پیشروی کنه. اونم این که ما 5 تا حواس داریم، این 5 تا حواس ما نمیشن 10 تا. با چی؟ با تکنولوژی. یعنی شما هر تکنولوژی ببینید مکمل و در راستای حواس پنجگانه ماست. این دو تا پرده ای که میبینید، ویدیو پروژکتور هایی که میبینید، اینا دارن چیکار میکنن؟ دارن زمینه بصری شما رو تقویت میکنن. میکروفون ها و باند ها و بلندگوها مسئله شنوایی شما و سمعی شما رو دارن تقویت میکنن، هم برای من که میگم، هم برای شما که میشنوید، هم برای شما که دارید پرده رو میبینید. از این حیث پس نتیجه هیچگاه علم و تکنولوژی نخواهد توانست حس هشتم، نهم، دهم، بیستمی برای ما بسازد. تمام تکنولوژی و تمام علم نهایت کاری که میتونن انجام بدن به صورت کانالیزه شده همین 5 تا حس رو هی تقویت کنن. این دوربین های عکاسی رو ببینید، بعد دوربین های فیلم برداری، بعد سیستم دوربین های دیجیتالی امروزی، تمام اینا مگه داره چیکار میکنه؟ حظ بصری ما رو افزایش میده. حالا یه روز تلویزیون ها سیاه‌سفید بود، بعد شد تلویزیون های رنگی، بعد فلت رون شد، بعد این LCD های جدید اومد، بعد LED ها اومد، بعد الان تمام بدنه اتاق خونتون رو شما بکنید مانیتور، هیچی تغییر نمیکنه تو اون مؤلفه بینایی شما. بازم اینا حظ بصریه، حس ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهمی نیست. حالا فرض کنید این 5 تا حسی که داریم که نمیدونیم چه تعداد دیگه حس هست که خدا اگه به ما میداد ما بیشتر میفهمیدیم، این حس بینایی که اگه نداشتیم چه مقدار معرفت ما کم بود، هممون با هم نداشتیم، خبر نداشتیم که یه حسی هم هست میشه باهاش دید. خدا میدونه اگر 2 تا حس دیگه شبیه این حس شنیدن و به اصطلاح چشایی و لامسه و بینایی خدا به ما میداد، چقدر دامنی معرفت ما نسبت به عالم و هستی بیشتر میشد. اگر اون یه دونه رو حذف کنیم، 2 دونه رو حذف کنیم، بیام بگیم مثلا حس بینایی نداشتیم، حس شنوایی یا چشایی یا لامسه نداشتیم، چی میشد؟ به همون نسبت هم معرفت ما در متغیر زمان تعریف میشه. پس یه معرفت داریم که مبتنی بر حس این حواس پنجگانه، یک اگه یکیش نبود حجم عظیمی از معرفت ما کاهش پیدا میکرد. یک سازوکار معرفتی هم داریم که بسته به حضور در زمانه، که اگر نبودیم در اون مقطع زمانی ما ناآگاهیم، بی اطلاعیم. کما اینکه حضور مکانی مطرحه، الان شما اینجا در این مکان حضور دارید، حاضرید، پس با خبر و آگاهید از وقایع این مکان به نسبت کسی که در این مکان نیست. پس متغیر مکان و آگاه بودن از این که در مکان در زمان چه اتفاقی داره میافته. لذا مؤلفه‌های معرفتی ما 3 وجهی شد در خودمون: حس، حواس پنجگانه که بیشتر نیست، در زمان و در مکان. این که معرفت ما در زمان چه سازوکاری داره میشه فلسفه زمان در متغیر معرفت شناسیش، چون عموماً فلسفه زمان رو در فیزیک، برای فیزیک از منظر هستی شناسی بحث میکنند. تکرار میکنم، مسائل فلسفه زمان در علم فیزیک از حیث هستی شناسی بررسی میشه. فلسفه زمان در معرفت شناسی چطور بررسی میشه؟ اینکه شما در یک گذاره و دوره زمانی هستید، از نزدیک حضور زمانی دارید، غیبت زمانی ندارید، شما آگاه و مطلعید. نقیض این میشه اینکه شما از خط زمانی پاک شدید. حالا دغدغه کی بود؟ دغدغه افلاطون. میگفتش که ما خبر داشتیم، همه چیز رو میدونیم. حالا نقل به این مضمون رو ما با یک چنین سازوکاری متفاوت تر توی قرآن داریم که اون روز الست از ما قالو بلا گرفتن دیگه، پرسید گفتیم قالو بلا، گفتیم بله. این که در روز الست این قالو بلا گفته شده، اون روز الست کیه؟ حالا به این مضمون افلاطون معتقد بود که ما اول همه چیز رو میدونستیم، فراموش کردیم، به یاد میاریم. پس اینجا معرفت شناختیه دیگه، زمان و متغیر زمان اینجا هستی شناختی نیست. در فرینج فصل چهارم پیتر برمیگرده اینجا که اینا رو قانع کنه که من از قبل با شما بودم، اما نمیدونه که این ابزرورها او رو پاک کردن از حافظه اینها، از خط زمانی پاکش کردن، و تلاش میکنه که برگرده به این شرایط زمانی اینها و اینها اینو به خاطر بیارن که آرام آرام اولیویا دانم دیگه از قسمت 13 به بعد آرام آرام یادش میاد و بر میگرده به خاطراتش. حتی خیلی جدیتر از خود پیتر اون زمان، یعنی اون در به اصطلاح تایملاین زمانی برای این هم ایجاد میشه، چون تا قسمت 13 تصور برای اینه که این پیتر یه عالم دیگه است، لذا یه اولیویا دانم دیگه، یه پیتر بیش، یک به اصطلاح والتر بیشاپ دیگه، یه کسای دیگه که عین همینا هستن اونجا مال اینن، احساسات خودشونو میپرسن در مورد اون آدمه. خود اولیویا دانم ازش میپرسه اون اولیویا دانم عالم شما چجوریه، مثلا خلقیات و روحیاتش. این بهش میگه که مثلا یک خانوم یک دنده و لجباز و مصمم، و یعنی توصیف خیلی براشون مهمه بدونن اون توی اون عالمه چه ویژگی داره. حالا الزاماً مسئله معرفت شناختی زمان محصور به دیدگاه هگل در گایست و نگاه افلاطون نمیشه، چون بعد از ارسطو، به خصوص با ارسطو و بعد از ارسطو، زمان در فلسفه و به خصوص بعدا در فیزیک جایگاه ویژه‌ای پیدا میکنه. اما اینکه چقدر هوشمندانه، چون خیلی دقت کردم ببینم که آیا اتفاقی این مؤلف فلسفه زمان و فلسفه تاریخ هگل و به خصوص افلاطون در آمده در این اثر اتفاقی بوده، یا اینکه نه واقعا تلاش شده، یعنی حساب شده بوده که خب از آنچه که از دیالوگ ها، گفتگوها و از چارچوب های دیگه برمی آمد و برمی آد در این سریال حساب شده است، این کار در واقع اتفاقی نیست. این رو لذا مد نظر داشته باشید که ما یک غیبت مکانی داریم، انگار که یکی از شما الان اینجا نباشید. یک بار غیبت زمانی داریم و یک بار غیبت یکی از حواس. در هر سه صورت ما فقدان معرفت داریم نسبت به اون حوزه درون. اما اگر شما اینجا حضور مکانی داشتید، حضور زمانی هم داشتید، منظورمون از حضور زمانی در چیه؟ اینه که در این مکان به خصوص کی حضور داشتید؟ زمانی که جلسه برگزار می شد، در اون بازه زمانی، یا اینکه اینجا حضور داشتید هم مکانن هم زمانن، اما حواس شما تعطیل بود، نابینایی و ناشنوایی عارض بود. خب شما اینجا بودید، هم زمانی هم مکانی، اما از اون معرفت بهره نبردید. تلقی این سریال نوعی جبر زمانی که ناظر به همون تلقی جبر تاریخی هگله درش به چشم میخوره، و لذا سپتامبر محکومه که توی زمان به نفع پیتر عمل کرده و حالا باید بیاد پاکش کنه و برخورد باش میشه. توی این مسیر اون ابزرور کشته میشه، اون امام زمان یعنی آقای سپتامبر کشته میشه، و جالبه با همون سازوکاری که ما معتقدیم در مورد ظهور و در مورد اینکه باید مردم و پیروان بخوان و تلاش کنن تا امام زمان ظهور کند، در اواسط فصل چهار این ابزروره میره و تلاش پیتر هست که اینو برمیگردونه. و از اون قید و چارچوبی که استفاده می کردم توی مبحث این که امام به مثابه فانوس دریاییه، خود اون ابزرور اینو میگه وقتی که برمیگرده به پیتر میگه من تو رو هدایت کردم به سمت اون فانوس دریایی، به سمت خودم، تا تو بیای و منو از این تنگنا بیاری بیرون و دوباره برگردونی. در واقع به شدت این رگه ها، رگه های مهدویتی، نه از نوع موعودگرایی، از نوع مدیریت بر زمانه. حداقل اینه که من توی آثار خودمون که ندیدم، یعنی سینماگران ما چون فاقد بنمایه فلسفی هستن و سینما رو سرگرمی میگیرن، اساسا قائل به این حرفا نیستن. تلقی هم که در کشور ما از مهدویت و امام زمان وجود داره اینه که ما اینجا ایستادیم مستعصل و دریوزه و درمانده ایم، کسی قراره بیاد و ما رو نجات بده، قراره بیاد ما رو نجات بده. یعنی منظور از منتظر ظهور رو همه منتظر آمدن میفهمند، چون انتظار رو نوعی آمدن همیشه طلب کردیم. نمیدونم که ما منتظر ظهوریم نه منتظر آمدن. هم در سریال 44-2-0 و هم در سریال فرینج تقریبا میشه گفت اینها از سینماگرای ما به مقوله مهدویت نزدیکتر شدن. منتهی مراتب مسیری است که دارن تسخیرش میکنن، یعنی دارن حجب میکنن کار رو و این خیلی مخاطره آمیزه. یعنی تعریف و تفسیری که از امامت بر زمان توسط این 12 ابزرور داده میشه، این واقعا یک خطره. یعنی دقیقا در یک چنین شرایطی یک شخصیت یهودی و صهیونیست به نام جی آبرامز واجد تفکر فلسفی در سینما و سریال سازی میاد نوعی تعریف و تعویل و تفسیر از امامت بر زمان میده که خب بودایی ها که چنین تلقی ندارن، شینتویست ها که ندارن، کنفسیویست ها که ندارن، مجموعه مسیحی ها و یهودی ها که ندارن، برادران اهل سنت ما که ندارن، فقط شیعه تلقی امام زمانی داره. اشتباه نگیرید، اونا ماشیه رو معتقدن، یهودی ها زرتشتی ها به اصطلاح سوشیانت رو بهش اعتقاد دارن، مجموعه مسیحی ها معتقدن حضرت عیسی رجعت میکنه. ببینید این بخش در واقع موعودگرایی در مهدویته. یه بخشی از مهدویت موعودگرایی است، اون موعودی که میاد. شیطان پرستان که معتقدن لوسیفر میاد. اشتباه نگیرید وقتی میگم که این انحصار شیعه است، منظورم از انحصار شیعه امامت بر زمانه. هیچگاه مسیحی ها معتقد نیستن که عیسی امام زمانه، یهودی ها معتقد نیستن که ماشیه امام زمانه، زرتشتی ها و اوستایی ها معتقد نیستن که سوشیانت امام زمانه. در هیچ کدوم از نهله ها موعودی که قرار بیاد امام زمان نیست، یه مجموعه امام زمان دارن، اونها مجموعه شیعه است. حالا امام زمان با تلقی مدیریت زمان و زمان رو مدیریت کردن، یک بار رگه های ضعیفش در 44-2-0 دیده میشه و در شکل پیچیده تر و عمیق‌ترش در سریال فرینج. حالا تو کدوم مرحله؟ توی فصل 4. یعنی این مراحل آرام آرام آمده و حرکت به دو مکان، یعنی دو دست دنیا، از راه درنوردیدن زمان با تلقی فیزیک کوانتوم، یعنی با انگارهایی که در فیزیک کوانتوم گرفتن و از دیدگاه هیو ایورت در فیزیک در مبحث پارالل یونیورس و تکثر زمان ها، تکثر در واقع عالم ها، که تا بی نهایت عالم وجود داره، تا بی نهایت مثل این جلسه، تا بی نهایت مثل شماها، تا بی نهایت فضای اینچنینی وجود داره همین الان. حالا اینکه این عالم ها به هم نزدیک میشن، چطور در هم در نوردیده میشن و پلی بین این عالم ها کشیده میشه، اون پل پل زمانیه. خب چه کسی این کارو میکنه؟ امام زمان دیگه. ما یک فرد در زمان داریم که میشه ماها. ماها در زمانیم، زمان بر ما جاریه، ما پیر میشیم، زمان بر ما میگذره. یه گروهی با زمانند، یعنی با همون سرعت زمان جلو میرن و شدن و سیرولتشون منطبق بر زمانه. یه گروهی بر زمانند. پس ما یا در زمانیم، یا با زمانیم، یا بر زمانیم. کسی که بر زمانه زمان رو مدیریت میکنه. و به طرز حیرت انگیزی ناظر به اندیشه فیزیک کوانتوم در فصل چهارم در قسمت 14 و 15 شما عملا این اتفاق رو میبینید. آقای ابزرور، اون آقای سپتامبر به پیتر میگه که، یعنی میبره وقتی میره توی ذهن اون در حال مردنه، والتر برنامه ریزی میکنه اینا رو، ذهنشون رو به هم وصل میکنه، میره توی ذهن اون که اون اطلاعات رو بگیره. وقتی وارد ذهن اون میشه از کدوم صحنه شروع میکنه؟ این توی ذهن اون داره صحنه بیگ بنگ، انفجار نخستین که عالم رو شکل داد، اون صحنه رو میبینه. بعد اون سپتامبر، اون ابزرور بهش میگه که اون لحظه باشکوهی بود، میگه اون لحظه چه لحظه باشکوهی بود، بعد براش تعریف میکنه که روند چی شد. بعد آینده رو میدونه، امروز رو میدونه، دیروز رو میدونه، مدیر زمانه. فقط بهش گفتن اجازه نداری دخل و تصرف کنی، مگر غیر از اینه که امام عصر ما هم الان دخل و تصرف نمی کنه، منتظره تا ماها طلب کنیم فرجش رو، طلب کنیم ظهورش رو و به سمتش بریم. کما اینکه این آقای ابزرور به پیتر میگه، بعد که دوباره پیتر برش میگردونه، یه سازوکاری ایجاد میکنه برش میگردونه، به پیتر میگه تو رو مثل به سمت اون چراغ راهنما، به سمت اون بیکن هدایت کردم. این فانوسای دریایی، خودش رو میگیره فانوس دریایی، میگه تو رو به سمت اون چراغ هدایت کردم تا تو اومدی مجددا منو احیا کردی. یعنی من موقعی که این صحنه رو میدیدم، دیدم با چه ظرافتی کنشگری و عملگرایی و پرگماتیسم رو سریال فرینج تونسته در مورد قضیه نوع امامت اینها نشون بده. یعنی نشون میده که اگر میخوای، چون میگه که من از تو یه کاری میخوام، تو میتونی منو برگردونی به اون خونی اصلی من. اینجا منو قبول ندارن، میگن تو پیتر نیستی، تو اون پیتر اصلی نیستی، من از زمان بیرونم، منو برگردون به خونه خودم. حالا خونش تو کدوم یکی از این عالم هاست نمیدونه، میگه تو منو برگردون به اونجا. میگه اگر نجات تو در دست منه، تو باید کاری کنی که من برگردم. اون به پیتر میگه که اگه قرار کاری کنی که، اگه قرار من کمک تو کنم بری به خونت، تو باید کاری کنی که من احیا بشم برگردم. تو نیاز داری به من، منم نیاز دارم به این که تو تلاش کنی من برگردم. لذا این را میفته، یه سلسله اقدامات انجام میده تا این ابزروره بر میگرده. ابزروره اونجا میگه من تو رو مثل به سمت چراغ راهنما هدایت کردم، فانوس دریایی، یعنی خودش. و بعد اون اتفاق میفته، بعد بهش میگه که خونه تو کجاست؟ میگه خونه تو همینجاست، تو خونت همینجاست، اون خانواده تو هم همینا هستن، همین اولویا، همین به اصطلاح پیتر بیشاپ، اون والتر، خانواده تو همینو هم، ولی اینا به خاطر نمیارن، تو باید تلاش کنی که اینا به خاطر بیارن. این اون رگه های فلسفی است که غیر از اینکه نگاه افلاطونی، نگاه هگلی، دیدگاه فیزیک کوانتوم، دیدگاه هیو ایور در پارالل یونیورس در این سریال در فصل چهارمش هم موج میزنه، با کمال تأسف باید بگم که تقریبا تنها اثر سینمایی و سریالی شناخته شده در قضایای امام زمانه. امام زمان نه امام زمان ماها، یه امام زمانی، حالا هر کس که میتونه بر زمان اشراف داشته باشه، اول زمان رو دیده باشه، یعنی صحنه بیگ بنگ یادش باشه، انتهای زمان هم خبر داشته باشه، حالا توی این زمان بیاد نظارت کنه، ناظر باشه، اصطلاحاً ابزرور باشه، تماشاگر باشه. در واقع باید بگیم فلسفه مهدویت از حیث فلسفه امامت بر زمان هم در این متن فلسفی هست. حالا هر وقت انشاءالله کتاب فلسفه فرینج مثل سایر کتاب‌های فلسفی در مورد سریال‌های دیگه منتشر شد، حتما به اون قسمت مراجعه کنید، ببینید در مورد فصل چهارش توجیهشون نسبت به شخصیت ابزرورها چی بوده. حالا اگر احیانا اونجا دیدید اسم شیعه آوردن و اعتقادات شیعی، و چون اینا بعدن در قضیه سریال لاست خجالت نکشیدن بگن که هم بنمایه اعتقادات اسلام، هم مسیحیت، هم بودیسم، هم یهود، همه رو وارد کرده بودن. اگر اونجا شنیدید که اینا نگاهشون به ابزرورها رو از تلقی شیعه در امامت گرفتن، تعجب نکنید. منم نگران این نیستم که اگه بیرون کسانی بشنون که گفتیم آقا نگاه به امامت بر زمان رو اینا اینگونه ترسیم کردن، استهزا کنن. چون که توی این مردم اعتقاد بر اینه که عصر جمعه احتمالاً میاد حضرت به وسط میدان آزادی، اینا میرن استقبالش، شاید این جمعه بیاید، شاید اگه قرار بوده کسی یه نفری بیاد همه رو نجات بده، خب چرا اصلا رفت؟ همون یه نفری عالم رو درست میکرد اون روز دیگه. 100 سال بعد از اینکه رفت میومد، 200 سال بعد میومد، 500 سال بعد، اصلا چرا الان باید بیاد؟ 1000 سال دیگه بیاد. وقتی قرار یه نفر خودش به تنهایی بیاد عالم رو اصلاح کنه، خب دیگه ماها چه جایگاهی داریم تو این معادله؟ ولی وقتی قرار ماها امتحان بشیم و به عمل ماست که او بیاید، اگر قرار هم است بیاد، اون که نمیاد، بلکه ما میریم به سمتش، اون منتظر ماست، ما منتظر اون نیستیم، اون منتظر ماست. یک بار تو انقلاب اسلامی یه پیرمردی به نام حضرت روح الله با این مردم یه قدم رفت به سمتش، شد این انقلاب اسلامی. تو لبنان هم گفتم دیگه، این سه دست نصرالله با مردم شیعه لبنان یه قدم رفتن به سمتش، شد این پیروزیاشون. ببینید هر بار بشریت به طور عام و شیعه به طور اخص یه قدم بره به سمت حضرت، میشه یه حجم عظیمی از پیروزی و موفقیت. او نمیاد و لذا تا فهم آنچه که از نظر فلسفی در این سریال از حیث فلسفه زمان، فلسفه امامت بر زمان و موارد از این دست آمده صورت بگیره، خیرشو ببینید، خیلی من بهتون ارفاق کنم، 10 سال دیگه است توی جامعه ایرانی. چرا؟ اونجایی که 413 استاد فلسفه در ایالات متحده و اروپا کوچولوشون میشه اسلاوی ژیژک و ویلیام ایروین، میشینن سریال و انیمیشن و بازی کامپیوتر و فیلم سینمایی میبینن که از دل اونا در بیارن خط فلسفیش کجاست. اینجا هر کس تو ایران میشنوه میگه منظورتون اینه که فیلسوفان نشستن فیلمنامه نوشتن، یا این که نه فیلسوفان نشستن گفتن که داخل اینا اینا بوده. آقا چه فرق میکنه وقتی یه کتابی کتاب فلسفه است دادن دست شما، شما میگید این قبلش طرف فیلسوف بوده اینو نوشته، یا این که نه حالا که میخونیم از این استنباط فلسفی میکنیم، بالاخره این داخلش فلسفه است، یعنی تفکره، یعنی باوره، یعنی اعتقاداتی داره به شما میده. حالا چرا تردید دارید که نه فلسفه باید توسط یک سری اسم گنده و پرتومتراغ توی کتابهای سنگین و ثقیلی بیاد که هیچکی نتونه بخونش، توی کتابخونه ها بمونه. این که یه سریالی بیاد یه دفعه رو کره زمین 1 میلیارد نفر ببیننش، خب این که نمیتونه سریال فلسفی باشه. تلقیتون اینه دیگه، سوال که میکنن همه اینجوریه. به هر شکل چرا از من میپرسید؟ برید از 413 استاد فلسفه بپرسید چرا آبروشونو گذاشتن، حیثیت علمی و دانشگاهیشونو گذاشتن، مدعی شدن تو انیمیشن کار به اصطلاح فلسفه است. لذا به همون نسبت که فاصله باور عمل 413 استاد فلسفه تا الان شده 10 کتاب تو زمینه فلسفه در این آثار، زمانی هم که شما متوجه خواهید شد اثرات سریال فرینج در فلسفه زمان ابتدا و سپس در مقوله امامت بر زمان، حتما 10 گذشته. یعنی 10 دیگه طبیعتا. لذا اگر فصل 4 این سریال رو دیدید، مقوله امامت بر زمان رو تلویحاً از حیث فلسفه امامت بر زمان با نگاه یک انسان غربی، با نگاه یک انسان مسیحی، با نگاه یک انسان یهودی، با نگاه یک انسان لیبرال و مدرنیست، در شخصیت این ابزرورها به خصوص اون شخصیت سپتامبر ببینید چطور میشه در شکل ساده شده یه همچین قضایایی ما نمونه هایی رو در آثار سینمایی ارائه کنیم و مردم تلقی مثبتی از و تلقی مناسبی از مقوله مهدویت و به خصوص امامت بر زمان پیدا کنند. باور مردم تحکیم بشه، ایمان مردم تعمیق پیدا کنه. خب چرا؟ به دلیل اینکه تعداد زیادی الان امام زمان تو زندان داریم. هر کرا رسیده شده امام زمان و یک کم که شده بود زن امام زمان، لباس عروسش هم دوخته بود و خونه آماده کرده بود و اینا رو دستگیر میکنن. چند وقتی بار دیگه مدعیان دروغین امامت بر زمان رو. چرا؟ چون اجازه دادیم جلوی خرافه و توهمات و تخیلات غلط باز باشه. هر کس هر جوری دلش خواست یک ذهنیت غلطی از امامت بر زمان رو بیاد بروز بده. خودمون هیچ وقت نیومدیم تبیین دقیق کنیم. ولی این آمده نشون میده که آقا شکل مادیش نه با اعتقادات ما، به شکل مادیش یعنی جوری باورپذیر میکنه. برای اینکه بگید چطور ممکنه یه آدمی به گذشته، حال و آینده اشراف داشته باشه، وقتی ازش میپرسه میگه ما یه کسانی هستیم، انسانهای مربوط به 100 سال دیگه، 500 سال دیگه، 1000 سال دیگه، ما از اون موقع میاییم. همین حرف رو در سریال 44-0 میزد دیگه. توی سریال 44-0 هم اون 44-0 یعنی 4400 نفر رو انسانهایی بودن که برده بودن از کره زمین و اینها رو ارتقا داده بودن، برشون گردونده بودن. انسانهایی از آینده که اینها کارشون این بود که بیان و مشکلات بشر رو حل کنن. خب ما هم با همین تلقی از امام زمانمون یاد کنیم. خدا انسان متعالی و کامل و بالندهی همچون امام عصر رو از ما جدا کردن تا ما لایق بشیم، طلب کنیم، بخوایم این زمانی ظهور کنه و ما رو نجات بده، منجی ما باشه، به شرطی که ما باش همراهی کنیم. همون حرفی که توی سریال 44-0 میزد که ما از آینده آمدیم شما رو نجات بدیم، کمکتون کنیم، ما مثل شما انسانیم. اینجا هم باز همین حرف زده میشه. بیشتر به این نمیپردازم در مسئله فلسفه زمان و فلسفه امامت بر زمان، اما اجمالا دوستان به این نکته اشراف داشته باشن که مقوله فلسفه زمان هم در نگاه افلاطونی و فلسفه تاریخ در نگاه هگلی، در جبر هگلی به خصوص در فصل چهارم این سریال برجسته است. حالا بعد که انشالله استاد فلسفه در ایالات متحده نشستن کتابش رو نوشتن، بعد مراجعه کنید و چارچوباش رو ببینید. خب 6 تا قسمت رو اجمالاً بعضی از اجزایش رو که حائز اهمیت بود بهش اشاره کردیم. در قسمت هفتم که اسمش شب روی زرد هست، ماجرای فردی است که با مشکلات خاصی روبرو میشه. مردیه توی راه رسیدن به خونه خودش توی شب تاریک مورد هجوم کسی قرار میگیره و میمیره. فوری جسد او سفید میشه، موهاش سفید میشه. این انسانهایی که زال هستن تمام موهاشون سفیده. کسی که در اثر عدم وجود رنگدانه توی پوستش، توی بدنش موهاش سفیده، اون حالت درش به وجود میاد. این فرد قاتلش کسیه که توی حال در حالت اشباح مثل این شبح رفتار میکنه، یعنی یک روح. او توی کودکیش موقعی که متولد شده در 1989 میمیره. زمانی که میخواد بمیره یه بیماری ناشناخته داره، بیماری ناشناخته ژنتیکی. کمپانی مسیو داینامیک، همون کمپانی که پشت این وقایع علمی هست در سریال فرینج، در قالب یه پروژه به نام یوجین که مخفف نقص ژنتیکی ناشناخته است، این موارد نادری مثل این بچه رو از بیمارستان میبرن که روشون مطالعه کنن. منتهاش متوجه میشن که هنوز نمرده، اونو زنده نگه میدارن و آزمایش میکنن. توی بدن اون سلولهای رنگدونهی میکارن که از ترکیباتی شبیه آنچه که توی بدن اختاپوس ها، هشپاها که رنگشون رو کف آب تغییر میدن، و آفتاپرست ها که نوع سلولاشون جوریه که رنگشون رو میتونن تغییر بدن، از رنگدانه های بدن اونها استفاده میکنن و شبیه اونها، و این رو سلول جدید در بدنش میکارن. خب این دچار مشکلاتی میشه، البته زنده میمونه، از 1989 تا الان زنده مونده. او هی سعی میکنه خودش رو مرئی کنه، هی مشکلاتی پیدا میشه، هی نامرئی میشه. افرادی رو میکشه تا رنگدانه های بدن اونا رو در واقع بگیره ازشون و حفظ بشه، که به جنایت میانجامه کاراش و های فرینچ وسط میاد تا بتونن جلو این جنایت ها رو بگیرن. یه پرسش اونجا والتر مطرح میکنه، میگه آیا اساساً دوباره رنگدان سازی درسته یا نه؟ این پرسش علمیه. ببینید فراموش نکنید سریال فرینچ یک سریالیست ابتدا به ساکن علمی، ماهیتی داره تخیلی. رشته های علمی که در تیتراژ این میاد براش نقشه علم تهیه کردن، امتیازش رو به بعضی از دانشگاه ها فروختن. یعنی سریال فرینچ یک سریالیست در حوزه نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری، فرینچ ساینس و علوم فرینچ امروز دیگه داره رسمیت پیدا میکنه. بعضی از بنمایه های این رشته هایی که اینجا میبینید اسمشون هست و در فصل های 2-3-4 به ترتیب هی اضافه شده، بعضی از اون رشته ها الان براش مقاطع دانشگاهی به وجود اومده، بخش قابل توجهش هم توی سالهای آینده شکل میگیره. لذا اون پرسش علمی توی هر قسمتش مطرحه. این که آیا میشه دوباره رنگدان سازی کرد در بدن و بدن انسان میتونه دوباره رنگدان سازی کنه و موها شکل بگیره، رنگ پوست تغییر کنه، این پرسش است که توی این قسمت سعی میکنن بهش پاسخ بدن، اما بالاخره اون فرد میمیره. موضوع تر شده توی این قسمت موضوع تکراری نامرئی سازیه. از سالهای قبل از انقلاب یه سریال قبل از انقلاب پخش میشد توی تلویزیون به نام مرد نامرئی. دغدغه نامرئی کردن انسان به قدمت خود انسان، انسان همیشه تلاش کرده یه کاری کنه دیده نشه. در طول تاریخ این دغدغه علمی بوده، همه سعی میکردن غیب بشن. این آرزوی غیب شدن در دوره جدید با رویکردهای جدید خیلی جدی شد. خب سالهای قبل از انقلاب سریالی بود به نام مرد نامرئی، هر چی جلوتر آمدیم فیلمای بیشتر، سریالهای بیشتری براش ساخته شد. یکی از مواردی که دغدغه است در سریال فرینچ در همین چند قسمت گذشتهش موضوع نامرئی شدنه. لذا این موضوع تکراریه. پروژه ایست که برای سازمانهای نظامی کار میشه. توی این فیلم هم اشاره میشه که این پروژه یوجین رو کمپانی مسیف داینامیک برای مقاصد نظامی کار میکرده، که اون خانم نینا شارپ میگه بله این برای مقاصد نظامی کار میشده. این نکته مطرح شده توی این قسمت، مسئله نقص ژنتیکی و موضوع رنگدانه هاست. اما به هر جهت چه از حیث رنگدانه ها چه از حیث های دیگه، همونطوری که هواپیما و ناو استیلز ایجاد کردن، ناوایی که و هواپیمایی که تو رادار دیده نمیشه، این هواپیمایی که گرفته شد اینجا آرکیو که نیروی هوافضایی سپاهون رو در واقع دستگیرش کرد، این استیلز رادار نمیگیرش. در واقع اهمیت این عملیات نظامی در این بود که این رو از طریق امواج الکترونیکی تسخیرش کردن. هواپیماهای مختلفی که رادار اونها رو نمیگیره، ترکیبات خاصی توی بدنه و رنگ بدنش و توی سازوکارهاش به کار میره. این دغدغه رو بشر اینقدر ادامه داده تا الان تونسته هواپیماشو بسازه، ناوشو بسازه. منتها مراتب هنوز این که بتونه خود انسان رو نامرئی کنه، این براش به وجود نیومده. البته سیستم های دوربین و تجهیزات مادون قرمز و انفراردی تا حدودی ساختن که میتونه ماورای بدن رو ببینه، اسکلت بدن رو، همین سیستم های اتاقای رادیولوژی که میبینید و نوع پیشرفته. بالاخره همه جور تلاشی بشر کرده که به این موضوع پاسخ بده، هنوز نتونستن کسی رو نامرئی کنن. یکی از دغدغه ها در واقع اینه. در قسمت هشتم عنوان قسمت برگشتن به جایی که هرگز نبودی. پیتر و مامور لی، یعنی همون آقای لینکلن، با کمک اولیویا میرن به دنیای موازی. پیتر چون اینجا کسی نمیپذیرش، قبولش نمیکنه و از خط زمانی حذف شده، از اولیویا درخواست میکنه که بذارن این بره، کمک کنن که این بره. یه ماموری رو همراهش اولیویا میفرسته که اون کسایی که تغییر شکل میدادن، چون اینا احساس میکنن از اون عالم دارن میان اینجا، اون هم میفرستن که تاتو این قضیه رو در بیاره که چرا اون وریا دارن افرادی رو میفرستن که تغییر شکل میدن، که توی قسمت قبلی اشاره کردم تو اون فصل قبلی این سریال یه انسانهایی رو نام میبرد که اینا میتونستن تغییر شکل بدن، یعنی به کسی دیگه تبدیل بشن، و اینا خیلی خطرناکه چنین اتفاقی وقتی عملی بشه. پیتر وقتی به دنیای موازی برمیگرده، میره اونجا که با وزیر دفاع اونجا که در واقع همون والترنته، مثل این والتری که اینجا دانشمنده که پدرش هست، اون پدر اون طرف توی اون عالم که دیگه والتر نیست، والتر نته، دانشمندی است که شده وزیر دفاع، بره از اون درخواست کنه که اینو برگردونن به خونش، یه جوری راه رو ترسیم کنن که این بره تو اون زمان به خصوصی که تو اون مقطع بوده. میرن تو اون دنیای موازی، دستگیر میشن. پیتر میره سراغ مادر خودش، یعنی همون خانومی که همسر این وزیر دفاعه، و از او کمک میخواد. اونم این رو میبره توی وزارت دفاع به والترنت نشون میده و از او کمک میخواد که به خونه برگردن. او در مقابل از پیتر میخواد که به عنوان سفیر حسن نیت برگرده به این دنیا و اطلاع بده که اونا نیستن که این تغییر شکل دهنده ها رو میفرستن، چون رابطه بین دوتا عالم داره به هم میریزه. این عالم یعنی عالم ما احساس میکنن که اونا هستن که این اصطلاحاً تغییر شکل دهنده ها رو به عنوان جنایتکار میفرستن. میگه شما که بری چون زینف نیستی از تو میپذیرن این حرف رو. او قبول نمیکنه ولی بالاخره اصرار دارن که بره. مقوله تغییر شکل دهنده ها و نفوذ اونا توی حکومت مسئله که والتر نت بهش اشاره میکنه، مسئله بسیار حساس که هر دو تا دنیا رو تهدید میکنه. این جنگ نرمه، یعنی با یک نگرانی میگه که ما نمیدونیم تا کجای حکومت این در واقع تغییر شکل دهنده ها نفوذ کردن. صورت افراد تغییر میکنه، جسمشون و با ترکیباتی که ایجاد میکنن فرد به شکل آدمای دیگه در میاد، شبیه اونا میشه، کپی اونا میشه و میره توی اون مسئولیت ها مستقر میشه. خب اینو تو سیزن و فصل قبلی دیدیم. اینجا شدت بیشتری پیدا کرده. ضریب نفوذ، ما در شکل جنگ نرم امروز بهش میگیم یه کسی نفوذیه، یعنی باور، یعنی جسمش خودشه ولی باورش مال اون دشمنه و میگیم این حضور داره، خیلی هم موجهه. اصطلاحا در اسلام و قرآن بهش میگیم منافق. قلبش با زبانش دوتاست، صورتش یه چیز دیگه است ولی در قلبش یک مسئله دیگه رخ میده. در ساختار سیاسی امروز در قدرت نرم، کسی که جسمش و صورتش مال شما باشه اما فکرش و قلبش مال دشمن باشه، این تسخیر شده، تسخیر قلب و ذهن. حالا اینجا نوعی از این جنگ نرم رقم میخوره که فرد میاد کاملا به خط به سازوکار و شکل اینها در میاد، این همین آدما میشه، تغییر میکنه و دستور میده، چارچوب رو مدیریت میکنه. این خیلی خطرناکه. تو این جنگ نرمی که افراد یا فیزیکی یا ذهنی نفوذ میکنن، موضوع تغییر شکل دهنده ها یه دغدغه علمی دیگه یه که تو فرینچ مطرح میشه. این چون از نظر مسائل ترکیبات ژنتیکی و مواردی از این دست با دستکاری ژنتیکی امکان پذیره، ممکنه توی دهه های آینده بتونن تو این زمینه به موفقیت هایی برسن و بشر بتونه که همچین کاری از نظر تغییر صورت انجام بده. خب اون روز دیگه خودتون تصور کنید که چه زندگی هولناکی خواهد بود که آدم نمیدونه کسی که دوستشه بغل دستش ایستاده این همون خود واقعیشه یا یه کسی دیگه است آمده به این شکل در آمده. این نگرانی اون والترنت وزیر رو که داره با بیشاپ صحبت میکنه و رئیس تحقیقات خودشون توی وزارت دفاع تبدیل شده به یکی از اونها، یعنی اونو کشتنش، یک کسی رو گذاشتن جاش و به جای اون در واقع عمل میکنه، اینقدر نزدیک شده به اینها، این رو اگر ببینیم بهتر موضوع براتون روشن میشه.
I must say that was a brilliant performance. You almost look genuinely surprised to see me, which we both know is not the case.
I've known about you for some time. I've been monitoring the intelligence feeds from the other universe.
Yeah, if by monitoring you mean spying?
You have a very ill opinion of me.
Where I'm from, I know you all too well.
Really? What do you know?
For starters, I know you've already tried to have me killed once today.
And why would I do that?
I don't know, Walter. Maybe you see me as a threat. They know that you created the human shapeshifters, and they know that you're responsible for sending them into the alternate universe in violation of your accord with them.
So you have come all this way to bring me to justice?
No. Whatever disagreements there are between this universe and theirs are none of my business. I'll tell you exactly what I told them. It is not my fight. All I want is your help to get me back where I belong, to get me home. If you want to get rid of me, just help me.
If you believe that I'm to blame for all those terrible things, your decision to come here must have been difficult.
I didn't really have any other choice.
I see. Well, no one knows more about the burden of difficult decisions than I.
Sir, Sergeant Kane said you wanted to see me.
Doctor, come in. Dr. Fayette, this man is from the other side. He's making serious accusations against me. He believes, among other things, that I am responsible for the shifters that are plaguing the other universe now. You are my chief scientist. You know me and my operation better than anyone. Is it possible? Is there any way that what he is saying could be true?
I don't see how, sir. I examined the shapeshifter tech in detail. I saw nothing to indicate you had anything to do with it, sir.
There. Do you see?
If I may ask.
Not everything is as it seems. I've suspected for some time that Dr. Fayette had been replaced by a shapeshifter. My men have been following him for some weeks, monitoring all of these communications.
So what are you going to do with him?
Interrogate him. Get what information I can to find out who's behind this. Earlier today, a State Department employee was the victim of another shapeshifter trying to acquire his identity. It's become all too clear that elements of our government are being infiltrated.
You've known about this for so long, why haven't you done anything?
Done what, exactly? If word got out that elected officials and other authorities were not who they claimed to be, it would cause widespread panic and society would collapse.
No, trust me on this. You have to find the shapeshifters. Expose them for what they are.
And how would you propose I do that?
Well, that device you use seemed to do the trick.
Yes. And I spent weeks convincing myself that Dr. Fayette had been replaced. If I had been wrong, this tech would have killed a human being.
Why are you telling me all of this?
Because you are the only person I can trust. You have no alliances. No our side, or theirs. I'm telling you this because I need you to deliver a message.
I appreciate what you're up against here, but...
Is it not your fight?
Exactly. It's not my fight. I came here because I needed your help to get home. DeWalter on the other side refuses to help me. But you understand that machine. You share his mind. You're the only person who can help me get back to where I belong.
And I will do everything in my power to help you get home. But you must go back to the other side and tell them that I am not their enemy. Whoever is behind this is a threat to us all.
I was wrong about you. You're not the man I thought you were.
You are exactly the man I thought you would be. Do this for me, Peter. Help us.
همطور که دیدید شپشیفترها و کسانی که تغییر شکل میدن به قول آقای والتر نت وزیر دفاع آمریکای اون عالم اینا تا همه ارکان حکومت نفوذ کردن. میگفت حالا چرا باشون برخورد نمیکنید با این دستگاه؟ میگفتش که اولا نمیتونیم به مردم بگیم، اگه به همه مردم بفهمن که یه همچین اتفاق عجیبی افتاده و کسایی رو که بهشون اعتماد دارن، اینا اونی که ادعا میکنن نیستن، وحشت جامعه رو میگیره و جامعه نابود میشه. اینا تهدیدهای امنیتی آینده است که علم اینها رو زمینه سازی میکنه و بشر از همین الان دغدغه داره چجوری اینا رو حل کنه. نکته ظریف بعدی اینه که میگه چرا از من کمک خواستی؟ این بالاخره پسرشه دیگه، یعنی این والتر و اون والتر اون طرف پسرشون میشه پیتر دیگه. میگه که تو نه اون طرف کسی رو داری نه این طرف. به تنها کسی که میشه اعتماد کرد کسیه که هیچ کس رو نداره، هیچ تکیگاهی نداره. معنای ظریف این حرف در سیاست اینه که اگر تو به اون طرف یا تعلق خاطر داشتی نمیشد بهت گفت، اگر به این طرف تعلق خاطر داشتی هم باز نمیشه بهت گفت. عموما اینجور مواقع میشه به کسی اعتماد کرد که دیگه از همه بریده، هیچ کس ارتباطی باش نداره، حامیش نیست، قبولش نداره، اصلا در واقع به تعبیری تو اصلا توی زمان نیستی، تو رو که اصلا از حافظه زمان پاک کردن. ولی زمان میگه فقط به تو اعتماد میشه کرد که ازش میخواد حالا سفیر حسن نیت باشه. این نکته رو اینقدر داشته باشید. مقوله در واقع تغییر شکل دهنده هایی که از دغدغه‌های ایناست، در طول 10 سال گذشته تعداد بسیار زیادی فیلم سینمایی و سریال براش ساختن. حالا سوای از اون انیمیشن ها و بازی کامپیوتری که حالا طبیعی اونجا یک چنین تغییراتی رو مطرح کنن، اما در سریال هیروز، در سریال 44-2-0، در سریال سوپرنچرال، در سریال پوینت پلزنت و همچنین در سریال فرینج، این یک خط ثابت در سریال‌های آمریکایی. مسئله این که آدم‌ها تغییر شکل میدن، یک کس دیگه میشن، بعد اون کسی رو که شما بهش اعتماد داشتید بعد متوجه میشین یکی از همون دشمنان شماست. این هم یک دغدغه علمی که توی نقشه علم فرینج عنوان براش داره. در قسمت نهم عنوانش اینه که دشمن دشمن من. خب این اصطلاحی که میدونید یک دکترینه، اینکه دشمن دشمن من در واقع نسبتی که باهاش دارم حائز اهمیته، میرم باش تبانی میکنم به خاطر اینکه علیه دشمن منه. عنوان این قسمت دشمن دشمن من نامیده میشه. مبتنی بر دکترین دشمن دشمن من، تو این قسمت دوتا دنیا با هم همکاری میکنن علیه این تغییر شکل دهنده ها. از دو طرف میان میشنن پای میز جلسه، این دیپلومات های دوتا کشور علیه یه تهدید مشترک. حالا فهمیدن یه گروه متفاوتی یعنی تغییر شکل دهنده ها رو هم میفرستن توی این عالم هم توی عالم موازی و به این دولت ها ربطی نداره. یک اقدام شبیه اینترپول، پلیس بین الملل، مشترک تعامل میکنن که اون گروه رو بگیرن. معلوم میشه که رابرت جونز که توی فصل 1 و 2 کسی بود، رابرت جونز که تیول عرض کرد از زندانی در آلمان، تیول عرض کرد به آمریکا موقعی که میخواست از دیوار عالم موازی اینجا عبور کنه، نیمه شد، باز ترکیبش رو اصلاحش کردن، درستش کردن. جنایتکاریه که خیلی خطرناکه و حالا تغییر شکل داده و رفته توی اون عالم، اونجا رو داره مدیریت میکنه تغییر شکل دهنده ها رو، همه رو میفرسته میاد اینور. یه کسی مثل همون نینا شارپ، اون پیرزنی که مدیر مسیو داینامیکه، یه کسی مثل اون رو هم داره و اقدامات خرابکارانه، یعنی با استفاده از همین ظرفیت علمی این اتفاقها رو رقم میزنن و کارها رو دنبال میکنن. توی این فضا سرهنگ برویلز، همون سیاه‌پوسته، نه مال عالم موجود، مال عالم موازی، اون سرهنگه هم در واقع با اونا همکاری میکنه. و این نکته حائز اهمیته که تو چه سطحی اینا تونستن نیرو نفوذی داشته باشن. لذا دشمن دشمن من موجب اتحاد این دوتا گروه میشه. اینجا اعضای خانواده والتر نت، یعنی خود الیزابت همسرش، والتر بیشاپ از این عالم، پیتر، اینا همه توی این قسمت به هم نزدیک میشن. در قسمت دهم چشمانداز مصنوعی عنوان داره. ماجرا این قسمت ماجرای دختریه که پیشبینی وقایع مثل مرگ دیگران رو میکنه. یه دختر نوجوانیه، میشنوه و میبینه آینده دیگران و مرگ دیگران رو، سری نقاشی میکشه میده بهشون، ولی خب دیگه دیر میشه، اون افراد کشته میشن. توی یکی از این پیشبینی‌هاش یک صحنه انفجار گسترده و کشته شدن تعداد زیادی از آدم‌ها رو میبینه و اونجا وقتی این اطلاع رو میده بالاخره گروه فرینچ وارد عمل میشن و قبل از اینکه اون انفجار صورت بگیره مردم رو از اونجا تخلیه میکنن. اما خب دختره در نهایت میمیره. والتر اونو به یه شمعی تشبیه میکنه که زود میسوزه و در واقع آب میشه. میگه که شمعی که دو برابر بیشتر روشنی و نور میده دو برابر هم زودتر میسوزه. یعنی آدمی که اینجوری میتونست بیشتر از بقیه ببینه، آگاه باشه، اشراف داشته باشه، عمرش هم کوتاه‌تره. ماجرای این قسمت هم یه ماجرای تکراریه. یعنی پیشبینی وقایع مثل مرگ دیگران و نکاتی از این دست که یکی از دغدغه‌های علمی بشر تو طول تاریخ به خصوص بشر غربی بوده در طول این دوره‌ها. این موضوعی است که هم در سریال سوپرنچرال، هم در سریال پونج پلزنت، در سریال بله هیروز و 44-0 هم این قضايا دیده میشد. لذا این موضوع هم موضوع تکراریه، ولی اینجا برمایه علمی بهش دادن و از طریق انگاره‌های علمی دارن دنبال میکنن. مبحث تقدیر، آگاهی از مرگ خود یا دیگران نکته ایست که توی این قسمت خیلی برجسته است. در قسمت 11 یعنی فرشته خویی و اینکه کسی میخواد بشه فرشته، یه استاد جوان دانشگاه MIT که خیلی هم زود به درجه استادی رسیده، یه دفعه از دانشگاه میره بیرون و توی بخش حفاظتی فرودگاه مأمور چک به اصطلاح بلیط مسافران میشه. اون یه دستگاهی که از اون سپتامبر، همون ابزروره، اون شخصیت ابزرور که یک فردی است که گفتم جزو اون 12 نفره و ناظر زمانه، یه دستگاهی داره، یه حالت بطری مانند بلندی است، نوری ازش ساطع میشه که ابزار اصلی این هاست. اون با این دستگاهی که از سپتامبر، یعنی همون یکی از اون ابزرورها، تماشاگرها کنار دریاچه، موقعی که این بچه از اونجا نجات پیدا میکرد گرفته، تونسته این رو به دست بیاره، همزمان به گذشته، حال و آینده احاطه پیدا کرده، شبیه کاری که خود این ابزرورها میکنن. اما این در راه دیگه ازش استفاده میکنه، به این معنا که میگرده آدمایی که مشکلی دارن، سرطانی دارن، متوجه میشن از اینجا به بعد زندگیشون تو بدبختی و مصیبت و تصادف و بیماری و دوا و مشکلات هست، با اینا روبرو هستن، میاد دستکاری میکنه وضعیت رو، یعنی چیکار میکنه؟ میاد اینا رو میکشه. میاد بهشون میگه ببین تو از اینجا به بعد زندگی دیگه بدبختی خواهی داشت. لذا سعی میکنه تو قالب یه فرشته نجات بیاد آدما رو راحت کنه، دخالت میکنه در روند تحولات. با این تواناییش افرادی رو که سرطان دارن رو میکشه تا اونا رو از درد و رنج راحت کنه. با این عملش خودش رو یه آدم فرشته خو میدونه، اینجوری که برای مادرش تعریف میکنه. گروه فرینچ سازمان FBI میفهمن، اونو تعقیب میکنن، اما او خودش رو در مقابل اونا قرار میده تا کشته بشه. موضوع تماشاگران زمان که همزمان گذشته، حال و آینده رو تجربه کردن یه موضوع تکراریه که این تو این فصل هم بهش پرداخته شده. همونطوری که گفتم یک بنمایه اعتقادی داره که خب طبیعتاً باید بعداً از منظری فلسفی بهش پرداخت. در قسمت 12 اسمش اینه: به وستفیلد خوش آمدید. وستفیلد یعنی میدان غربی. اینم استعاره است دیگه. اون میدان غربی کدوم میدان غربیه؟ خب تو این قسمت یه موضوع تکراری دیگه تو این سریال مورد بررسی قرار میگیره که ترکیب نقطه‌ای از دو تا عالم با هم دیگه است. دو تا عالم با هم دیگه میان ترکیب میشن. ببینید یه قانون فیزیکی داریم. اینجایی که الان من ایستادم با هیکل و ظرفیت جسم من کسی دیگه نمیتونه بیاد همزمان اینجا بیسته. یعنی از نظر فیزیک یک جزئی از در واقع فضا رو یه شیئی اشغال کرده باشه، در محل اون شیء نمیشه یه شیء دیگر رو قرار داد. حالا اگر از یه قاعده استفاده بشه، این عالم ها با هم یکی بشن، این دوتا شیء با هم یکی بشن، نابود میشن. یعنی ترکیب ها جوریه که همه چیز میپاشه. این رو توی فصل 1 یا 2 خاطرم هست به یه شکل دیگه ای مطرح کرده بود، حالا اینجا دوباره استفاده کرده ازش. نشون میده که خیلی دغدغه دارن در مورد این قضیه، ترکیب نقطه ای از دوتا عالم با هم دیگه. یه منطقه به نام وستفیلد یعنی میدان غربی توی جهان موازی با این چیزی که اینجاست، منطقه که اینجا به نام وستفیلد هست، دارن با هم ادغام میشن. در اثر ادغام خب طبیعتاً از بین میرن. اول انرژی و ظرفیت دوتاشون با هم یکی میشه، بعد یه طرفه از بین میرن. در این حالت موجودات در هم ادغام میشن، هر کس با همزاد خودش تو جهان موازی یکی میشه و اون موقع است که فاجعه رخ میده. دغدغه علمی تو این قسمت یکی از قوانین فیزیکه، قانون عدم وجود دوتا شی توی یک مکان به طور همزمان. این دغدغه رو توی بعد تداخل مکان نه تداخل زمان مد نظر دارن. مدیریت مکان این دفعه میاد کنار مدیریت زمان. حالتهایی که ایجاد میکنه، سازوکارهایی که داره، موقعیت خاص خودش رو داره. معضل ترکیب دوتا دنیا با هم دیگه، معضل تقسیم و شبیه سازی اعضای بدن در هم دیگه. یعنی اگر دوتا مکان یکی میشن، آدمهای دوتا مکان هم یکی میشن. یعنی فرض کنید اون فردی که اینجاست با اون فردی که تو اون عالمه میان با هم یکی میشن، یکیشون یه سری خاطرات داره، یکیشون یه سری خاطرات داره، میشن دو شخصیتی. یکی از خانمایی که اینجا هست، این شوهرش مرده 7 سال پیش، حالا ترکیب شده با شخصیت خانومی که توی اون عالمه، هم اون خانومتون عالمه برای شوهرش صبحونه درست کرده، دو شخصیتی شده. هم از یه طرف احساس میکنه شوهرش مرده، هم از یه طرف احساس میکنه صبح برای شوهرش مثلا صبحونه درست کرده، لذا دست به خودکشی میزنه، چون احساس میکنه که بیماری اسکیزوفرنی گرفته و از این حالتهای عجیب و غریب. در واقع میگه که این بیماری میتوزی گرفته، موزل تقسیم و تشبیه شبیه سازی اعضای بدن در بدن دیگه. یه قطعه از این رو ببینیم که این حالتهایی که در فیزیک در مبحث ادغام دوتا دنیا به وجود میاد و چطور وقتی این دوتا دنیا به وجود اومدن، تأسیسات این دنیا بعد از اینکه از هم جدا میشن از بین میره، این یکی از نکاتی است که توی علم علوم فرینج با حساسیت دارن روش کار میکنن. اینو توی سریال های مختلف من دیدم که اینا دارن روش دست میگذارن به عنوان یکی از وقایع علمی که در آینده اتفاق خواهد افتاد.
When I examined Teresa's blood, I found 92 chromosomes in her DNA. Well, that's twice the genetic material that should appear in any human being.
Okay, well, how is that possible?
Billy and I once combined a tiny portion of our universe with the alternate universe in a goldfish ball in our lab. Besides what it did to the goldfish, the effect on the physics in the overlapping areas was catastrophic. Gravity, electromagnetic fields...
Look, Walter, what you're saying is the two universes merged together somehow.
Yeah, I'm afraid I am.
These two circles represent the respective universes. This overlap is the town. Now, for reasons that I am yet to deduce, our Westfield has merged with the Westfield from the alternate universe, trapping the three of us in the overlap.
Okay, well, how can two universes merging drive an entire town insane?
Maybe the same thing that's happening to the town is happening to the town's people. They're merging with their doppelgangers.
Well, which would explain why Teresa thought her husband's alive and dead at the same time. I mean, can you imagine being flooded with years of experiences and memories that were not your own? The mind unable to distinguish between what's real and what is not.
Okay, well, can it be reversed?
Sadly, no. I am afraid the damage is done.
So, what are you saying, Walter, that Livia...
What? No, Livia's blood was fine.
Did I fail to mention that?
Yes, you left that part out.
Oh, you're perfectly fine, dear. Now, as with all of us, it stands to reason that Cliff and the other people here do not have doppelgangers at present in the town in the alternate universe.
But Cliff said that he turned down a job offer in Philadelphia last fall.
Right, so in the alternate universe, he must have taken the job and moved his family. Hey, Walter, could any of this happen naturally?
I don't see how. When Billy and I merged just a tiny portion of the universes, the energy required was tremendous. I can't imagine an energy source that would merge an entire town.
What about Amphilocyte?
Yes, that would do it.
You think that David Robert Jones is involved?
I don't know, but maybe that's why he was at the quarry, mining Amphilocyte, to do this.
But why? I mean, to what end?
Of course, if my theory is correct, it presents a more pressing problem. The effects I have just described, they are just phase one.
What's phase two?
Agent Dunham, you need to see this.
Thank you. That is phase two.
Lacey, come on. Come away from there, honey.
Daddy, what's happening?
It's gonna be okay. Go with me.
I just don't know what to do. The two towns have merged together. They're creating an excess of mass and energy in the overlapping regions. The fundamental forces of physics are colliding. Out of balance, destroying everything.
Well, isn't there anywhere we'll be safe?
No. Two things cannot occupy the same space without dire consequences. Both towns will be destroyed and all of us with them.
Maybe you should go and talk to him.
Me?
Well, I've seen how you two are together, and he seems to respond to you.
Walter, there must be something we can do. You said that the forces of nature are colliding. Do you think they could be offset by opposite forces?
Yes. Some sum of equal and opposite vectors is zero. Very clever, Peter. We need to find the place where the opposite forces meet and cancel out.
Like the eye of the storm.
In a hurricane, the center is said to be the safest spot.
And after this thing is said and done, it might be the only place that survives.
Of course. We need to find the true center of the merger.
Okay, will you do that? I'm going to get us a ride.
Come on.
Okay, we need to get to a place where we're going to be safe from the destruction.
Where?
Well, we're working on it. But we're going to need vehicles to transport us there. Now, we know that the phenomenon affects electronics, so any fuel-injected engines won't work. We need older cars, any running models from the 1970s, two, maybe three, to transport everyone safely.
I might have a better idea. Here. We entered for the first time here.
Eclipse said the first building to fall was the bank here on River and Highway.
Right. So, in order to find the bullseye...
Select points.
Divide in half. Construct the perpendicular bisectors.
And extend to their intersection.
Center. Here. Cypress and Quimby.
I think the center's gonna be right there!
It's Cypress and Quimby. That looks about 4 miles from here.
To the Sirius, correct. It'll be the only thing left standing when the town collapses upon itself.
Need a ride!
Where am I going?
Cypress and Quimby. Do you know where?
Yeah. There's a bike shop there.
My dear, we're going to a safe place. You'll be fine, you'll see.
قیافه این فردا که نشون میده این قیافهش در واقع ترکیب شده با هم، یعنی این فرد این عالم با فرد اون عالم ترکیب شده، دوتا کله پیدا کرده.
Nice shot.
Okay, is everyone all right?
I think we better get moving.
Thank you.
Peter, you're right. This is it. This is the eye of the storm.
Great.
We'll be fine. We'll be safe here.
همه چیز از بین رفت غیر از این مغازه. نقطه تلاقی صفر دو تا عالم، همه چیز کاملا نابود میشه. مهم نیست که دو تا عالم مبتنی بر دیدگاه‌های هیو ایورت یا آنچه که در فیزیک کوانتوم آمده این اتفاقات امکان پذیر باشه یا نه. حالا که از نظر مادی و محاسباتی بالاخره بس بر سر اینه که این عملیه، مهم اینه که در تولید علم و جنبش نرم افزاری جرأت فکر کردن وجود داشته باشه. اگر روزی که ژول ورن می نشست 20,000 فرسنگ زیر دریاها رو می نوشت، این رو فقط تخیل تصور می کردن اطرافیانش، و کشتی ناتیلوس رو، زیر دریای ناتیلوس رو وقتی تجسم می کرد توی کتاباش، یا دور دنیا در 80 روز رو بار بالون و مواردی از این دست رو محاسبه می کرد، یا ماجرای میشل استروگوف و مواردی از این دست، شاید بعضی ها این رو صرفا تخیل میگرفتن و بعضی هم میخندیدن. اما بالاخره اولین زیردریای مهمی که آمریکایی‌ها ساختن اسمش رو گذاشتن ناتیلوس. یعنی آنچه که در فکر آقای ژول ورن بود 100 سال بعد محقق شد تو قالب یک زیردریای اتمی. مهم اینه که اندیشمندان یک جامعه به فکرشون جولان بدن. برین استورمینگ یا طوفان ذهنی، طوفان مغزی، منظور اینه. تفکر دانشگدهی تفکری است که یه علمی قبلا توسط کسانی تولید شده، میارن در دانشگده با سیلابس درسی مشخص همونو به شما درس میدن، مثل تو مدرسه مطالبش قبلا تولید شده، تو کتاب درسی میارنش به شما درس میدن. در نظام پژوهشگدهی، در تمایز از نظام دانشگدهی، وقتی شما میرید یک درسی رو بخونید، در واقع مطلبش تولید نشده. میرید تحقیق میکنید، کمک میکنید، استاد راهنما به شما مشاوره میده، میدونید قراره چه چیزی رو پیدا کنید، درست کنید، بهش برسید، اما نمیدونید چطور. مثلا شما میخواید میکروفون بسازید، میدونید که وسیله میخواید به نام میکروفون، اما چگونه باید ساخته بشه رو نمیدونید. تحقیق میکنید، میسازیدش. اینجا میشه محیط پژوهشگدهی. در حالت دانشگده ای میکروفون ساخته شده، میان شیوه ساخت میکروفون رو درس میدن. بعد که شما درس رو گرفتید، یاد گرفتید، شما دانشجویید، تمام شد. اما در محیط پژوهشگده ای میدونید میخواید برسید به میکروفون، نمیدونید چجوری ساخته میشه، تحقیق میکنید، پیدا میکنید. اینجا شما پژوهشگرید، نه صرفا دانشجو. در محیط اندیشکده ای یه گام بالاتره دیگه. نه مثل محیط دانشگدهی علم تولید شده است، نه مثل محیط پژوهشگدهی میدونید به چی میخواید برسید. در محیط اندیشکدهی شما حتی نمیدونید که به چی میخواید برسید. نه فقط نمیدونید چجوری میخواید اینو بسازید، حتی نمیدونید که اصلا میکروفون رو میخواید. نمیتونید بگید آقای عرش میدوست بیا برو داخل اون وان، بعد یه مقداری وزن حجمیت جوری باشه که احساس کنی شناور شدی، بعد بپری بیرون همونجوری بگی یافتم. نمیتونید شما به آقای نیوتن بگید برو بشین زیر اون درخته، پروژه برات تعریف میکنیم، برو بشین زیر اون درخته، سیبه بیفته، تو قانون جاذبه رو کشف کن. چون اگه شما میتونستید همچین طرح پروژه و پروپوزالی تهیه کنید برای این پروژه تحقیقاتی، خب شما دیگه میدونستید به چی میخواد برسید. میخواد برسید به قانون جاذبه، مثل اینکه میخواد برسید به ساخت این میکروفون، اما اینو نمیدونید چجوری، اونجا هم نمیدونید چجوری میخواد برسید به قانون جاذبه. اون میشه پژوهش در محیط دانشکده و پژوهشکده. سازوکار اینجوریه در محیط اندیشکده ای اصلا مسئله شما اینه که نمیدونید به چی میخواد برسید حتی. یعنی اونجا برین استورمینگ و طوفان مغزی مطرحه، جولان دادن به طور انبوه به تفکر بدون اینکه هیچ حد و مرزی داشته باشه. لذا وقتی که نشسته زیر درخت داره فکر میکنه، یه دفعه سیبه میفته، تصور میکنه این سیبه خب چرا مثلا افتاد، میشه قانون جاذبه. این موضوع ساده که هیچ کس بهش توجه، این همه میلیاردها بار افتاده، میلیون ها نفر دیده بودن. هر پدیده ساده‌ای که در اطراف ماست به همین سادگی حیرت انگیزش از پیچیده ترین انگاره ها برخورداره در تفکر. کی متوجه میشه؟ کسی که دیگه در چارچوب فکر نمی کنه، راحته، مثل کودکان. دیدید همه چیز رو میپرسن، بدیهی هایی که ما میگیم بدیهیه دیگه، چرا میپرسه، ولی اون داره کشف میکنه. کودک بودن، حسن نگاهی که در سریال فرینچ وجود داره، یکی از زیبایی ها و ظرافتاش اینی که شبیه ژول ورن اجازه دادن فکرشون شلنگ تخته بندازه تا بی نهایت. هر قد تکنولوژی سینما و تلویزیون بهشون اجازه داده، به فکرشون اجازه در واقع بس دادن، به فکرشون اجازه دادن که محیط ها رو در بنورده، هیچ قانون و قاعده علمی رو قبول نداشته باشن، همه چیز رو در واقع کنار بگذارن. اگر یک چنین محیط تفکری بود، طبیعتاً رشد علمی اونجا صورت میگیره. ببینید خیلی برای خودمون نوشابه باز نکنیم، کار تبریک بفرستیم، با خودمون چت کنیم، نمیدونم جلو پا خودمون بلند شیم که ما 60 سال بعد از آمریکایی‌ها انرژی اتمی رو به نتیجه رسوندیم، 60 سال بعد از روس‌ها یه قوطی کبریت به نام ماهواره فرستادیم هوا فضا، سال‌ها بعد از اونها نمیدونم کار کلونی کردیم مثلا رویانا رو، چرخ و آفتابه و اینا رو از نو اختراع کردیم. ببینید اینها اسمش تولید علم نیست، رک که خودمونیم دیگه، غریبه که نیست. به اینا نمیگن تولید علم. این نه کار اندیشکده‌ای بود، نه کار پژوهشکده‌ای. چی بود؟ کار دانشکده‌ای بود. قبلن با تکنولوژی 60 سال پیش اونا هسته اتم رو شکافته بودن در پروژه منهتن و بمب اتم ساخته بودن دادن سر مردم هیروشیما و ناگازاکی. اون یکی هم با تکنولوژی است، اون روز کامپیوتری وجود نداشت، محاسبات دقیق وجود نداشت، آقای یوری گاگارین رو چپوندن توی قوطی، به اصطلاح گشتنش نوکی موشکی، فرستادنش فضا. بعد وقتی برگشت زمین اول ازش پرسیدن اون دور و بر ماه خدا رو دیدی؟ گفت نه. گفتن دیدید دیدید دیدید، این که اینا که دین دارن میگن خدایی هست، ما کمونیستا فهمیدیم که خدایی نیست. اینجوری الان با اعتقادات دینی امروز، با سوپر کامپیوترهای امروز، با محاسبات دقیق امروز، کی جرئت میکنه اینو که کله موشکا توی قوطی کبریت یا بشکه مثلا نفت جاش بدن بفرستنش فضا؟ طرف 60 سال پیش با تکنولوژی اون موقع. لذا دشمن ما آقای جی جی آبرامز، یهودی و صهیونیست و تیمش، آدم باید بهشون خسته نباشید دیگه، چون بگونه ای زیبا نقد فکر، نقد تکنولوژی، البته باز ادبیات خودشون که سینماگر ما ازش غافله. ما کارمون سینما نیست، ما نمیخوام نقد سینمایی کنیم، ما داریم میگیم یکی از معضلات آینده بشر همین امروز و آینده مسئله پارالل یونیورس، مسئله جهان موازیه. جهان موازی هم اول ذهنی شکل میگیره، بعد عینی میشه، میاد تو فضای سایبر و جای دیگه. درست شد؟ در یک چنین شرایطی ما متنی براش داریم، سینماگر ما متوجه شده. شجاعت علمی رو در نظر بگیری، چقدر یک فکر میتونه عمیق باشه که بتونه عالمهای مختلف رو تصور کنه، بعد این عالمها رو بندازه به جون هم دیگه. این نکته مهمیست. در قسمت 13 که وجود انسان بهتر رو به عنوان تیترش میبینیم، مسئله همگرایی روانی و شنیدن افکار دیگران مطرحه. یه پزشک برای درمان زنان نابارور در مسئله لقای مصنوعی میاد ترکیبات کروزومی رو به اصطلاح درست میکنه که کروزوم های اینها رو مشخص کنه. این کروموزوم خانم ها رو از نظر ژنتیکی دستکاری میکنه و کروموزوم خودش رو. اون اهدا کننده که به اسمای مختلف میداده خودش بوده. مجموعاً 200 تا نمونه رو که کروموزوم هاشون رو دستکاری کرده بود و توی مسائل ژنتیکی ارتقا داده بود در طول دوره طبابت خودش تهیه میکنه میده به اینها. این بچه ها بزرگ میشن و مشکلات اونا بروز میکنه، چون هم از یک در واقع پدر یا نمونه بودن و 200 تاشون از نظر ژنتیکی دستکاری شده بودن، نوع رفتارشون میشه این عناصر زنبورهای داخلی یک کندو که چطور یک پالسای میدن و همشون متحد عمل میکنن، هرچند موجودات متفاوتیان ولی متحد عمل میکنن توی کندو. اینا هم مثل زنبورها قادر به همگرایی غریزی و روانی درون جامعه میشن. این تواناییشون موجب ایجاد یه سری قتل و جنایت میشه. پای فرینچ میاد وسط، گروه فرینچ و اولیویا دانم که به اونم به اصطلاح کورتکسیفون تزریق کردن، اون موادی که توی قسمت‌های قبلی تزریق می‌کردن برای اون آزمایش‌های دور کودکیش، به خط زمانی قبلی وارد شده. حالا اون هم آرام آرام داره مثل پیتر میشه و پیتر رو در واقع درک می‌کنه که یعنی وارد خط زمانی هم دیگه میشن، توی همون دوره درگیر میشن توی این پرونده و این ماجرا رو فیصله میدن. بازگشت در واقع اولیویا دانم یا بازگشت جسمی و مکانی نیست، او هم مثل پیتر به یاد میاره، به خاطر میاره. این بازگشتش به این زمان موجب حیرت پیتر و والتر میشه، این چون انقدر اطلاعاتش نسبت به اون زمان قبلی خط زمانی دیگه دقیقه که اینا هم حتی ازش جا میمونن. اون انسان بهتر انسانی بود که این فرد سعی میکرد تو مرحله کروموزومی اون رو در با دستکاری ژنتیکی شکل بده، که خب طبیعتاً فاجعه به بار میاره و بعد هم خود همون بچه ها میان میکشنش. لحظه که میان توی آسایشگاه بکشنش به اون بچه ها میگه که شما بچه های منید، ولی خب دیگه بالش میذارن دهانش خفش میکنن. قسمت 14 پایان همه چیزها، همه فکرها. توی این قسمت رابرت جونز، همون کسی که اون گروه در واقع تروریست بین دوتا عالم ها رو سامان داده، با نینای موازی اولویا رو میدوزن. اونا میخوان که اولویا توان خودش رو متمرکز کنه تا بتونه یه راه عبور مناسب توی برای عالم موازی آسانتر برای اونا ایجاد کنه. اولویا برای این کار نیاز داره که حتما پیتر کنارش باشه تا انرژی اونو بگیره و اون نیرو رو آزاد کنه، ولی خب موفق نمیشن و اولویا نجات پیدا میکنه. توی این قسمت 14 هست که اون سپتامبر، همون آقای در واقع ابزرور، اون آقای سپتامبر مجروح شده، خودشو میرسونه به پیتر و والتر. اینها درمانش میکنن اما چاره‌ای ندارن چون گلوله خورده. پیتر به درون ذهن سپتامبر به اصطلاح میره، یعنی والتر میفرستش، از اسرار خودش تو ذهن سپتامبر آگاه میشه. اون مواردی که اشاره کردم در مورد اون دوره‌های زمانی تو این قسمت هست. در نهایت هم پیتر تلاش میکنه که اولویا رو قانع کنه که در واقع این موارد نسبت به عالم موازی یک سازوکار دیگه ای داره. قسمت 15 اسمش یک داستان کوتاه درباره عشق. یک کسی سعی میکنه بوی عشق رو ذخیره و تولید کنه. بوی عشق رو ذخیره کنه و تولید کنه. اما موجب مرگ آدمای عاشق میشه، یعنی مردا رو میکشه، بوی عطر عشقشون رو میگیره، میره سراغ زنان اینها و زنان اینها رو میکشه. خب تمام وقایع قسمت 15 تو خونسا کردن این میگذره. همزمان سپتامبر که دیگه حالا مرده، همون ابزروره که زمان رو مدیریت میکرد، مرده و رفته. منتش قبل از مرگش، موقعی که توی فرایند عمل ذهنی، اینها تو قسمت قبلی این رفته بود توی ذهن اون، که خود این رفتن تو ذهن دیگران هم با اون سیستم ها خودش یکی از دانش های آینده است در روانشناسی آینده. سپتامبر پیتر یه نشانی داده بود که بیاد به اون کمک کنه تا اون برگرده به در واقع زمان، برگرده به دنیا. پیتر هم میره خونه اونو پیدا میکنه، دستگاه‌های اونو فعال میکنه. بازگشت سپتامبر برای اون خیلی مسئله است. اون توضیح میده که به سمت چراغ راهنمایی دریایی خودش اونو هدایت کرده. این قطعه و توضیحی که میده و بازگشت این رو ببینیم، اون تلقی که اینها از این سازوکار دارن رو بهتر متوجه بشیم.
You to is a beacon. I needed you to activate it so I could find my way back.
So I helped you. And I need you to help me now. I have tried everything that I can think of. Everything that I know how to do to get back home, and none of it has worked. And nobody here can help me. But you can. I know you can. Please. Help me get back home.
You have been home all along.
I don't understand. I was erased.
There is no scientific explanation. But I have a theory based on an uniquely human principle. I believe you could not be fully erased because the people who care about you would not let you go. And you would not let them go. I believe you call it love.
And Olivia?
She is your Olivia.
همونطوری که ملاحظه فرمودید، موفق شد که برگردونه این رو و آقای ابزرور دوازدهم، آقای سپتامبر رو مجدداً احیا کنه. این تلاش کرد که اون احیا شد و اون به سمت اون فانوس دریایی، اون چراغ، اون علامتی که این فعالش کرد تا اون بتونه دوباره برگرده، این رو هدایت کرد. یعنی در واقع این فرد ابزرور پیتر رو هدایت کرد با نشانی هایی که داد تا اون اومد رسید به اون فانوس دریایی، به اون چراغ راهنما، همون بویه‌ای که توی زمین بود، تا تونست خودش یعنی ابزرور آزاد بشه، نجات پیدا کنه و از این راه این فضا رو رقم زد. دو نکته اصلی رو من اشاره کنم اجمالا در انتهای بحث. ابتدا اینکه دو تا نهاد کلی در این سریال مطرحه. یکی نهاد امنیتی گروه فرینچ در FBI، تیم عملیاتی تعداد دانشمند و پلیس مخفی رازدار. دومی که یک نهاد علمی تجاری وجود داره به نام مسیو داینامیک، یک کمپانی علمی تجاریه که علم رو تجاری کرده. هیچ چیز دیگه ما نمیبینیم، هیچ نهاد دیگه نمیبینیم. عمده نهادها در این فیلم، عمده نهادهای حکومتی، دستگاه‌های دولتی، این دوتا هستن که همشون در تراز بسیار بالای علمی قرار دادن و علوم رو سامان میدن. ما هیچ چهره از حکومت نمیبینیم، فقط در عالم موازی یه وزیر دفاع میبینیم. در این عالم موجود دیگه دولت خیلی برجسته نیست و نهادها کاملا نهادهای علمی امنیتی هستن. این فضا رو در سریال قبلی آقای جی جی آبرامز، سریال ایلیس هم دیدیم، کمپانی بود اونجا اسمش و اتحادیه. در سریال های دیگه شون هم جدیه. این یک خط در نهادسازی های آینده جامعه سازی که حائز اهمیت. اما نکته دوم اینه که سریال فرینچ به دو دسته اعتقادات ما نزدیک شده و باید خیلی مراقب بود. ابتدا اینکه از متعلق های هفتگانه ایمان، این سریال متعلق ایمان به آخرت رو هدف قرار داده. باور کردن ادعاهایی که در سریال فرینچ صورت میگیره و اینکه هر اتفاقی میفته ربطی به عالم برزخ و عالم غیب نداره، عالم غیب و همچنین عالم آخرت، بلکه هرچه هست مربوط به عالمهای موازیه و همه عالمها هم ارزن، هیچ آخرتی، عاقبتی، هیچ جهنم و بهشتی، هیچ ماورایی نیست، هرچه هست ماورای این عالم دوباره یه عالمیه مثل همین عالم و اینها بی نهایتن. تا بی نهایت این ما وجود داره، تا بی نهایت این همین دنیا وجود داره. این تلقی خطرناکیه. اولین اتفاقی که میفته کسی که خوب این رو حس بگیره باور کنه، نابود میشه نگاهش به آخرت. و یکی از متعلقهای هفتگانه ایمان، ایمان به آخرته. و حتما توی قرآن جستجو کنید این فراز رو که در آیات متعدد خط و نشون میکشه برای کسایی که ایمان به آخرت ندارند. رسما تاکید میکنه کسایی که ایمان به آخرت ندارن چه عذابی منتظرشونه. لذا سریال فرینچ در یک مکانی قرار گرفته، در یک موضع و سنگری که ایمان به آخرت رو میزنه. کما اینکه مجموعه فیلم های سینمایی هری پاتر ایمان به غیب رو میزنه، کما اینکه سوپرنچرال به طور مشخص، فیلم سینمایی لژیون، سریال سوپرنچرال، اینها ایمان به ملائک رو میزنن. اگر متعلقهای هفتگانه ایمان رو بچینیم، بعد براشون نیرو تنظیم کنیم، بگیم خب فرینچ تو این موضع قرار گرفته داره میکوبه، در واقع سوپرنچرال و هیروز، لژیون و آثاری از این دست، پروفسی، ایمان به ملائک رو دارن میکوبن، ایمان به غیب رو هری پاتر داره میکوبه، اگر اینجوری بخوایم تقسیم کنیم مجموعه ای از این آثار سینمایی و سریال ها رو و انیمیشن ها و بازی کامپیوتری رو میتونیم بر بشموریم که صدها قسمت اثر وجود داره که دارن متعلق های ایمان رو میزنن. یعنی اگر یک کسی مجموعه ای از این زنجیره سریال ها رو ببینه بدون تحلیل و بدون آگاهی، بدون اینکه متوجه باشه، نشست میکنه در اعتقاداتش و بدون اینکه حواسش باشه ایمانش به این هفت تا متعلق از بمیره. کافیه شما از این هفت تا متعلق 3 تا 4 تاش در شما دچار تزلزل بشه، شما ایمانتون دیگه ایمان مستقر نخواهد بود، میشه ایمان مستودع. قرآن گفت ایمان مستودع داریم، ایمان مستقر دیگه. ایمان مستقر ایمانی است که هر هفتاش در ما نهادینه شده. ایمان مستودع زمانیه که یکی دو تا از اینا متزلزل بشه، اون 4 5 تا بعدی رو نابود میکنه. این یک نکته. نکته دوم اینه که سریال فرینچ با طرح موضوع تماشاگرها مسئله اعتقاد به امام زمان رو عینی و دستکاری میکنه تا سرحد مصادره و این خیلی مخاطره آمیزه. از این جهت مخاطره آمیزه که همونطوری که در قضیه لژیون گفتم، وقتی یه کسی بخواد یه تصویری از حضرت جبرائیل داشته باشه، این شخصیت هایی که اخیراً توی فیلم هایی مثل فیلم لژیون و جای دیگه به نام گابریل یا جبرائیل نشون میدن، یا فیلم کنستانتین اونجا اون خانومه جبرائیل بود، گابریل بود، اینجا توی لژیون اون هنرپیشه منفی مرده گابریل یا جبرائیله، و توی سریال های متعدد شخصیت های منفی سینماشون رو که مدت ها مردم اینا رو پرده به عنوان چهره های منفی دیدن و مردم جهان هم اینا رو میشناسن، اینا رو آرام آرام به عنوان در واقع تصویری از حضرت جبرئیل تو ذهن ها میمونه اینجوری. چطور اگه الان من اسم حضرت عیسی مسیح علیه السلام رو بیارم، از بس این تصویر ایشون رو کشیدن با موهای بور و با یه حالت نزار، فوری اون توی فکر شما میاد. در واقع ایمیج ساختن، یک تصویر برای شما ساختن. اسم حضرت ابوالفضل که میاد، این بنرهایی که جلوی حسینی‌ها میزنن جلو تاسو عاشورا، این خطور میکنه به فکر شما. همینطوری حضرت جبرئیل رو هم اینجوری زدن. یعنی از این به بعد بشر هرچی بیشتر به سمت دین میره، یک تصویری جعلی از تک تک مقدسات ما داره، برای انبیا، برای ائمه، برای ملائک این کارو کرده دشمن. یکی از این خطرات اینه که موضوع اعتقاد به امام زمان که خاص شیعه است، سوای از موعود، مهدویت به معنی موعود که عمده مذاهب و ادیان دارن، ما یک گزاره متفاوت داریم غیر از مفهوم موعود در مورد امام عصر، مقوله امام زمان رو داریم. این فقط خاص شیعه است، کسی دیگه‌ای چنین مفهومی نداره. حالا تصور کنید اینا الان دارن با مبحث تماشاگرها و ابزرورها این رو عینی و دستکاری میکنن، یه ذهنیت به وجود میارن و این خطرناکه. این دو دسته خطر که سریال فرینج اعتقادات و متعلقهای ایمان در حوزه اعتقاد با ایمان به آخرت رو میزنه و در قضایای ابزرورها مسئله اعتقاد به امام زمان رو عینی و دستکاری میکنه، این دوتا در واقع تهدید رو مد نظر داشته باشید. مبحث نقشه علم فرینج و اون چند قسمت محدود باقی موندهش بمونه برای جلسه آینده، که نقشه علم فرینج و اینکه فرینج ماهیت نقشه علمی که داره ترسیم میکنه چیست و اساساً داره خط میده، چشمنداز میده. چطور میگفتیم سند چشمنداز برای هر کدوم از دستگاه ها، سند چشمنداز 20 ساله، این چشمنداز گرایی رو الان فرینج برای علم جهان داره اینجوری چشمنداز گرایی میکنه و خیلی حیرت انگیزه، به گونه ای که تو عمده نظام های دانشگاهی جهان مورد پذیرش واقع میشه فردا. و نقشه علم رو هم منتشر کردن، این نقشه علم میتونید برید از روی وبسایتشون بردارید مقایسه کنید با اون Map of Science که دو سال پیش درس دادیم، مجموعه Map of Science های مختلف تا 2010 رو، یعنی اونا رو نهادهای علمی رسمی منتشر کردن. این نقشه ها رو خود در مورد سریال فرینج، یعنی میزان نظریه‌های علمی که مورد بررسی قرار گرفته توی قسمت‌های مختلف فرینج در طول این 3-4 سال، اینها رو جمع کردن از دامنه این نظریه‌ها و گرایش‌ها و رشته‌های علمی جدیدی که پیشنهاد کردن، این رو ترسیم کردن که خب حیرت انگیزه. یعنی در واقع اگر قرار بود در کشور ما کسانی که می‌خوان تحول در علوم انسانی به وجود بیارن و سرفصل علوم انسانی رو بنویسن و مواردی از این دست، بهترین راهشون بود که برن یک پروژه مثل همین فرینج تعریف کنن، یک کسانی یه همچین سریالی بسازن، این رشته ها برای مردم شناخته بشه، سرفصل های علوم انسانی رو تحول درش ایجاد کردن، یعنی عنوان کتاب ها و درس ها اینه. ببینید شما تک تک این مواردی که توی این نقشه علم اینا اومده، اینا رو اگه محور قرار بدید خودش میشه سرفصل های بخشی از علوم آینده. لذا به عنوان الگو و مدل در طراحی علمی خوب استفاده بشه. این بخش توصیفش به اضافه اون چند قسمت محدود باقی مونده رو اختصاص بدیم به جلسه دیگه تا بتونیم انشالله به جنبندی برسیم. اجمالا مسئله ما سریال نیست، مسئله ما سینما نیست، مسئله ما تلویزیون نیست، مسئله ما جامعه سازی است در علوم استراتژیک. برای جامعه سازی ما رو از این گریزی نیست که به ذهن‌ها و فکرهای جوان امکان و اجازه جولان بدیم که بتونن گسترده فکر کنن. یکی از شیوه های این گونه فکر کردن در معرض تفکرات این چنینی قرار گرفتنه، به شرط نگاه انتقادی. یعنی اگه خود شما این سریال رو ببینید، خود شما این دست کتابا رو بخونید، خود شما این موارد رو ببینید، طبیعتاً صدمه میخورید. ولی همین متون رو که دیدید میایم انتقادی میخونیم اون درس رو، همین فیلم ها رو، همین مستند ها رو انتقادی مورد مطالعه قرار بدید، میتونه خیلی راهگشا باشه و برای شما ایجاد فکر رو در واقع ایده کنه تا شما هم انشالله بتونید زمینه رشد علمی رو از حیث نظریه پردازی ایجاد کنید. انشاءالله و سلام.